اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
داریم بنابر اهمیت بیانات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت اتکا به توانمندی‌های داخلی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265 2285 و همچنین 2786 1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب عرض سلام مجدد دارم به حضورتون، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. ما امروز یک شنبه 9/9/99 در خدمت شما هستیم. من میخوام از اینجا شهادت دکتر حاج محسن فخری‌زاده رو به حضور مردم شریفمون مجدداً تسلیت بگم و این موضوع موضوعی که به هر حال امیدواریم که توی صحنه دانش هسته‌ای ما کارها و افق‌های بزرگی رو پیش رو داریم و داشته باشیم که بتونه همه این اتفاقات رو برای ما جبران بکنه. نکته‌ای که خیلی مهمه توی این اوضاع احوال کرونایی مباحث ماسک، بحث ماسک، بحث فاصله‌های اجتماعی، فاصله فیزیکی و نکاتی که باید رعایت بکنیم، این خیلی کمک می‌کنه به اینکه این اعدادی که ما می‌شنویم هر روز تعدادش انشاءالله بیاد پایین، این اعدادی که می‌شنویم انسان هستن و عدد فوتی‌های کرونا بیاد پایین، این همه بستگی به اون روش‌های در واقع مقابله ما با این ویروس داره. برای همین همون ماسک زدن و این جلوگیری از اجتماعات خیلی کمک میکنه به این موضوع، که بسیار از همراهی شما سپاسگزارم. من میخوام میهمان حاضر بر برنامه رو به حضورتون معرفی کنم، جناب آقای دکتر مجتبی پالوج، استادیار و معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی میهمان ما هستند. آقای دکتر پالوج عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی و همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت شهید محسن فخری‌زاده، اندیشمند فرهیخته و بسیار دوست داشتنی کشورمون.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه خدمتتون هستیم. اگر موافق باشین قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم یه گزارشی رو در واقع با هم بشنویم که همکارم سرکار خانم ربانی حاضر کردن، این بخش گزارشی رو با هم میشنویم.
ضرورت‌های اتکاب توانمندی‌های داخلی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی. در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران بحران‌های متعددی را در سطح کلان اقتصادی پشت سر گذاشته و طی 4 دهه اخیر بی سابقه بوده است که اثر مستقیم این مهم بر کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های مدیریتی حوزه اقتصادی کشور گذاشته است. به اعتقاد اکثر کارشناسان راه برون رفت از این مشکلات اقتصادی و تحریم اقتصاد دانش بنیان خود اتکا خواهد بود. دکتر سید مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی:
موضوع ضرورت‌های اتکا به توانمندی‌های داخلی بحث تازه‌ای نیست، بحثی است که سال‌هاست بر اون تاکید میشه. اما سوال این است که چرا برهم این همه تاکیدات مکرر در طول دهه‌های گذشته بر این امر درست و مهم هنوز کشور تا این حد اقتصاد کشور در واقع به خارج وابسته است و در مقابل تهدیدات اقتصادی خارجی آسیب پذیر باقی مونده؟
شناسایی مؤلفه‌های مهم و اصلی استقلال و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
من به نظرم به خاطر این است که عوامل مهم و اصلی یا عامل مهم و اصلی استقلال یک کشور، پیشرفت توسعه یک کشور یا شناسایی نشده یا نسبت به اون بی‌اعتنایی شده. متاسفانه در طول این سه دهه بعد از جنگ عمده اتکا بر نفت بوده و منابع طبیعی، در حالی که امروز کشورهایی میتونن به پیشرفت و توسعه مداوم و پایدار برسن که نیروهای انسانی آنها موتور و عامل حرکتشون باشه.
دکتر سید مرتضی افقه معتقد است توجه ویژه به نیروی انسانی متخصص نقش مؤثری در فرایند پیشرفت کشور خواهد داشت.
ما متاسفانه از این امر بسیار مهم غفلت کردیم. نیروهای انسانی جوان با انگیزه متخصص فراوانی در کشور هستند که میتونن در فرایند پیشرفت کشور به خوبی نقش ایفا بکنن و موتور سرعت این پیشرفت بشن و عامل کاهش وابستگی یا حتی قطع وابستگی اقتصاد کشور به خارج بشن. اما متاسفانه در طول سه دهه گذشته با تنگ نظری تعداد زیادی از نیروهای خوب و با انگیزه و متخصص رو کنار گذاشتیم و مدیریت جامعه رو در طول این مدت به عهده تعداد محدود و انگشت شماری گذاشتیم. این تنگ نظری باعث شده که کشور از نیروهای خوب محروم بشه یا منزوی بشن و یا به خارج مهاجرت بکنن و حاصل اون فرصت سوزی های فراوان و اتلاف منابع بی‌نظیری بوده که ما در طول این مدت داشتیم.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان به تحلیل راه‌های دستیابی و خود اتکایی به توان داخلی جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی بپردازیم. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنونم از سرکار خانم ربانی برای تهیه این گزارش و محورهای برنامه ما مشخص شد و در همین ابتدای برنامه میخوام عرض سلام بکنم به حضور آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای غضنفری سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی. همونطور که توی گزارش شنیدیم و نسبت در واقع به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع برنامه که هفته پیش ایراد فرمودن، ما قرار هست بپردازیم به توانمندی‌های داخلیمون برای برون رفت از اون، توی برون رفت از مشکلات اقتصادی چطور میتونیم به اون اتکا بکنیم. من میخوام در ابتدا از حضرت عالی این سوال رو داشته باشم آقای غضنفری، اینی که ما صحبت از این می‌کنیم که هر حال توی حوزه تولید گام‌های خیلی استواری رو داریم برمی‌داریم و تولید کنندگان ما واقعاً فعالن توی این حوزه با همه این مشکلاتی که وجود داره. اما یک سری اتفاقات، یک سری ماجراهای شاید داخلی و مسائلی سر عدم هماهنگی هایی که بیشتر حس عدم مدیریت متوازن رو داره و به آدم میده، باعث میشه که بسیاری از تولید کنندگان ما با مشکلاتی مواجهن و این مشکلات رو من فکر میکنم که دیگه اینجا اون مدیریت اقتصادی باید حل بکنه، یعنی دیگه از عهده خود اون افرادی که بنگاه های اقتصادی دارن دیگه بر نمیاد، اونم به خاطر اینی که اونا دارن توی اون جبهه فعالیت خودشون رو میکنند. حضرت عالی بفرمایید که فکر میکنید برای برون رفت از این مشکلات و هموار کردن راه تولید کنندگانمون چه مواردی رو باید به عنوان موارد اصلی مد نظر قرار بدیم؟
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. باید همچه که فرمودید، بهبود وضعیت تولید، استفاده از ظرفیت های خدازادی و مواهب الهی این سرزمین یه تقسیم کار ملی رو طلب میکنه که در رأس اون حکومت و حاکمیت و حکرانی قرار دارن و در میانه اون در واقع نهادهای اجرایی و عملیاتی بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و بنگاه‌های تولیدی و بخش اصناف، و در کف این قاعده هم قاعده هم مثل همیشه مردمی هستن که رحمت میکشن، شهروندان عزیزی که به هر حال در قالب مدیر و کارگر و سرمایه گذاران خورده که اسمی ها رو تشکیل میدن، یه هرم تشکیل میشه. اگر اجزای این هرم که در رأسش حاکمیت هست و حکمرانی و در قاعدش مردم هست، نقش ها و وظایفشون رو درست انجام ندن، اون هارمونی و اون انسجامی که منجر میشه به اینکه این به اصطلاح لوکوموتیو تولید و اقتصاد و توسعه در مسیر حرکت کنه میسر نخواهد شد.
بله.
با این مقدمه میخوام عرض بکنم لازمه که در بخش نخست که سه قوه قرار دارن، قوه مقننه و قضاییه و اجرایی، و قوانین رو وضع میکنن، مقرراتی رو وضع میکنن و بعد قوه اجرایی اون رو اجرا میکنه، معمولا ما اونجا با مزاحمت های قانونی مواجهیم، با انبوهی از مقررات ضد و نقیض مواجهیم، با در واقع تعداد زیادی از مجوزهایی که بخش خصوصی باید بگیریم و این مجوزها مسیر سخت و صعبی دارن و باید ساده بشن مواجهیم، که به همه اینا میگن فضای کسب و کار.
بله.
فضای کسب و کار یعنی اون قواعد و مقرراتی که حاکمیت و حکمرانی میذاره و ریل گذاری هایی که انجام میده تا اون طبقه میانی تو این هرم، یعنی اون بخش خصوصی، بر اساس این ریل ها حرکت کنن. خیلی از این ریل ها دیگه فرسوده شدن، خیلی از این قواعد و مقررات مال زمانی هستن که اقتصاد دولتی بود یا بنگاه ها دولتی بودن و فضای کسب و کار با نگاه دستوری مدیریت میشد. و اینا نیازمند بازنگری هستن.
متشکرم. اگر اجازه میفرمایید آقای غضنفری، ما خدمت آقای دکتر پالوج هم هستیم در استودیو. خواهش میکنم. من همین در واقع ادامه فرمایشات شما رو از آقای دکتر پالوج سوال بکنم که آقای دکتر پالوج، با توجه به حالا صحبتایی هم که آقای دکتر غضنفری فرمودن، این قوانین، ما یه موضوعی داریم که واقعا قوانین تو حوزه‌های مختلف بسیار زیاد داریم، یعنی اصلا قانون حالا شاید به تعبیری کم نداریم، اما یه اتفاقی که میفته این زیاد قوانین باعث این موضوع میشه که بسیاری از کارها که تو حوزه‌های مخصوصا اقتصادی میخواد انجام بشه با چالش‌هایی مواجه میشه و اون بحث قانون بهبود فضا محیط، در واقع بهبود مستمر محیط کسب و کار که سال 91 هم مصوب شده، خیلی‌هاش اجرایی نشده و این عدم این توازن رو چطور باید در واقع اون مدیریت اقتصادی حلش بکنه و خود بنگاه اقتصادی چه کمکی میتونن بکنن؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جوای دکتر غضنفری عزیز سلام و عرض ادب و ارادت دارم. ببین، این یه مسئله از گذشته های دوره، امروز هم نبوده. اگه شما به اصطلاح به سوابق برنامه‌ای ملاحظه بفرمایید، اصلا یه باکسی تحت عنوان مقررات زدائی هست، یعنی این مباحثی رو که آیه دکتر قزنفری به درستی اشاره کردن
داریم.
الان
یه هیئت مقررات زدائی تو وزارت اقتصاد
بحث یه موقع کارهای خوب رو داریم، یه مقداری مثلا اومدن فرض بفرمایید بتونن کم کنن، ولی کن واقعیتش اینه که قوانین ناسخ و منسوخ زیاد داریم، مقررات دستورگیر، کما این که در واقع مثلا فرض بفرمایید وقتی که کمیسیون رفع موانع تولید یا قانون رفع موانع تولید ناشکل میگیره، اینها ناظر بر اینه که یک سری مقررات زائدی گذاشته شده که این مقررات موانعی هست جلوی کسب و کار، جلوی تولید، و در واقع اینها میاد و مشکل ایجاد میکنه برای اینکه اون کسب و کار شکل بگیره، اون فعالیت‌ها، فرایندها و مجموع عوامل و منابع که به تولیدی برسه و یا به خدمتی برسه، این به اصطلاح دوچار مشکل میشه. ما در این بود واقعیتش اینه که نهادسازی های زیادی شده و این نهادسازی ها اون کارآمدی لازم رو نداشته، بنابراین اگر به اصطلاح این بحث و مطمع نظر باشه، در واقع یه پایش و یه پالایش جدی با یه سی نسبت به قوانین و مقررات داشته باشیم، در حالی که عموماً وارد این فضا نمیشه. حاکمیت در سطح کلانش علاقمند به این مسئله هست، ولی وقتی که وارد به اصطلاح جزئیات میشه، این مسئله رو به اصطلاح پیچیده‌تر میکنه. من میخوام مثالی خدمتون عرض کنم اگه اجازه بدید و فرصت دارید.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، با توجه به شناختی که جناب عالی هم نسبت به مسائل دارید، فرض بفرمایید که در ارتباط با آمایش، جناب عالی اشراف داری که آمایش میتونه نقشه راه به اصطلاح توسعه کشور باشه.
بله.
و در این مسیر شما به اصطلاح اون اشراف مسئله رو دارید، بر اساس قانون و به استناد قانون برای اینکه این مقررات زدائی کمتر باشه و ریگلاتوری راحت تر کار کنه، اومده یک تعداد مشخصی رو گفته که عضو این شورا بشن، درسته؟ یک دستگاه مشخص تشخیص داده، قانون گذار تو اون فرایند اومده و گفته که اینها بایستی عضو شورای عالی آمایش سرزمین باشن تا بتونن این اتفاقات بیفته، تا کشور بتونه تو مباحث توسعه‌ای اون به اصطلاح استقرار جمعیت، فضا، فعالیت با توجه به جریان اقتصادی راحت‌تر شکل بگیره. این قانونه. قانون هم میاد میگه که آیین‌نامه اجراییش مثلا ظرف 6 ماه نوشته بشه که دالا 4 تا 6 ماه طول کشیده، 3 سال 3 سال نیم طول کشیده. اون چیزی که اتفاق میفته، شما میبینید که اعضای کمیسیون باز همه به اصطلاح دستگاهاش تقریبا، یعنی دستگاه‌های ورود پیدا کرده که درست سهم دارن، درست نقش دارن، ولی ضرورتی به حضور این دستگاه در اون کمیسیون به عنوان قانونی نیست. اینه من عرضم اینه که ما درسته که تو سطح کلام میگیم مقرر جدایی، ولی وقتی که در عمل میرسه عکس اون عمل میشه. این مثال بازه 28-8-99 مصوبه ای هیئت وزیران داره که شما برید اجزای این کمیسیونو با اون چیزی که قانون گفته مقایسه کنید. پس بنابراین من عرضم اینه که بایستی دقت لازم صورت.
خیلی خیلی ممنونم. ما خدمت آقای دکتر علی جدی هستیم، نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای جدی عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم. ما خدمت آقای دکتر قزنفری هستیم و همچنین آقای دکتر پالوش که میهمان ما هستن. من یه سوالی رو از حضرت عالی می‌خواستم بپرسم، میدونم که زمانتون هم خیلی کوتاه هست. در رابطه با حمایت از تولیدات داخل، اخیراً طرحی رو مجلس برای واردات اتومبیل داره و توی این حوزه صحبتی شده، فکر می‌کنم آقای فیروزی در رابطه با این موضوع صحبتی هم کرده بودن، اطلاعات رو داده بودن. من می‌خواستم از حضرت عالی اون قسمت در واقع تشویقی برای این موضوع صادرات رو یه مقدار بفرمایید که به موضوع برنامه امروز ما کاملا مرتبط هست و می‌خوایم ببینیم چه حمایتی داره میشه از توانمندی‌های تولید داخل.
در طرحی که برای بحث خودرو داده شده یه بندیش هست مربوط به بحث واردات خودرو که مشروط کرده بحث صادرات قطعات یا بحث خودرو که بله. از محل اونها و یا از محل فروش نفت که بتونن بحث خودرو رو وارد بکنن، این رو برای بحث یعنی بخشی از محل صادرات خود تولید قطعاتی که در حوزه هست شد
بله.
در این پیش بینی شده که البته این پیشنهاد طراح‌تره، هنوز در کمیسیون معلوم نیست حتما این نتیجه نهاییش خروجیش این باشه که موافقت بشه یا اصلاح نشه در این قضیه، احتمال هست که در خود کمیسیون اصلاحاتی انجام بشه در این بحث.
چون یه نکته ای هم داخل این موضوع بود فکر میکنم برای حمایت از تولیدات داخل، این بود که تولید کنندگان خودرو هم که خودرو صادر بکنن بتونن وارد داشت واردات
بله
داشته باشن.
بله ایران هست دیگه، واردات از محل صادرات قطعات خودرو و یا خود خودرو.
حالا قسمت قطعاتش یه مقدار بیشتر فکر میکنم با اون مباحث در واقع تولید کنندگان داخلی بخش خصوصی در واقع بیشتر میشه گفتش که سر و کار داره، اما اون قسمت صادرات خودروش این خودش موضوع جذابیه که حالا میذاریم رو به وقتش صحبت میکنیم. من فقط کوتاه میخوام از عالی بپرسم که فکر میکنید ما برای اینی که برسیم به این که از توانمندی های داخلیمون بیشتر بهره ببریم، اون اتفاقاتی رو که باید مد نظر داشته باشیم به صورت تیتروار بفرمایید، برای اینکه یه مقدار ما امروز بیشتر روی این موضوع داریم صحبت میکنیم توی برنامه.
به نکته ای که الان وجود داره اینه که تولید کنندگان ما به کار خودشون مسلطن، یعنی خودشون کارشون رو بلدن، ما فقط باید موانع رو براشون برطرف بکنیم. ما الان خب مجموعه مختلف تولید رو که بازدید میکنیم، یکی از نکات اساسی و مشکلات اساسی که اینا دارن اینه که بحث مواد اولیه است، یعنی در بحث تامین مواد اولیه چه از بخش صادرات از وارداتش که در کشور داره انجام میشه، یعنی در گمرکات موجوده و ترخیصش طولانی شده، یا اینکه در بحث واردات یه مقداری مسئله دارن، و یا اینکه در داخل مواد اولیه مورد نیازشون درست داده نمیشه. من مثال مستقیم بزنم خدمت شما، مثلا میبینید شما یه کارخونه مواد اولیه‌اش تولیدات یه کارخونه پتروشیمی در یک نقطه دیگه از کشور هست،
بله،
بعد همین کارخونه مواد اولیه‌اش رو از بازار با از دست دلال به راحتی گیر میاره و میاره تولید میکنه با هزینه‌های سنگین، در حالی که خود اون کارخونه پتروشیمی ممکنه به سختی همین مواد اولیه رو مستقیم در اختیارش بگذاره. یعنی ما اگر الان فصلی که ما الان داریم، من اسمش رو میذارم بهار تولید، یعنی بحث تولید به خاطر جذابیت بازار، به خاطر اینکه رقابت در بحث با اجناس وارداتی خیلی بهتر هست، جذابیت صادراتی بالا، به خاطر این نرخ ارزی که داشتیم، منتها در بحث روند تولید بالاخص مواد اولیه ما دچار اشکالاتی هستیم که این رو باید سعی بکنیم موانع رو برداریم. اگر موانع رو برداریم تولید کننده های ما خودشون هم صادرات رو خوب بلدن، هم تولید رو خوب بلدن. ما بیشتر در بحث
مجلس محترم، آقای جدی، مجلس محترم واقعا باید تو این حوزه خیلی کار بکنه. اون بُعد نظارتی مجلس بسیار نکته قابل تعاملی، همونجوری که فرمودین تولید کنندگان ما دارن کار میکنن و کارشون رو انجام میدن،
بله.
و حالا یه عبارتی رو دیروز من شنیدم به عنوان بخش غیر خصوصی که این فکر میکنم عبارت تکمیل تریه که بخش غیر خصوصی بیشتر باید همراهی بکنه برای اینکه این اتفاقات رو
ما همین بخش غیر خصوصی که بیشتر مواد اولیه خیلی از اینا رو تامین میکنه و صنایع مادر هستن، یه مقدار تو اینا ما مسئله داریم که مشکلاتی رو ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم از تشریف شما، با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خداحافظ.
قربان شما. صحبت من شدید با آقای دکتر جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن. آقای دکتر غزنفری همراه ما هستین؟
بله،
خواهش میکنم. آقای دکتر غزنفری، شنیدید به هر حال ما وقتی که صحبت میکنیم از این موضوع همه دوست دارن مشکلات حل بشه و این بایدهای برای حل مشکل رو حتی اون در واقع عواملی که تاثیرگذار هم میتونن باشن روش همیشه به کار میبرن، اما واقعا همون عرض اولیه بنده به فرمایش آقای دکتر جدی بابت اینه که واقعا تولید کنندگان ما دارن کارشون رو میکنن تو این جنگ اقتصادی و به صورت کاملا در واقع مجدانه فعالیتی که میکنن، میرن اگر مواد اولیه وارداتی است میارن، اگر داخلی است میرن تهیه میکنن با چتا قیمتهای بالاتر که برسن اون محصول خودشون رو تولید کنن و به دست مصرف کننده برسونن. واقعا ما کمکاری نمیکنیم برای این تولید کنندگان؟
ببینید، یه نکته رو مقام معظم رهبری اخیرا به دولت فرمودن، این که تقریبا از هر کسی بپرسی مشکلات اقتصادی و تولیدی چی، لیست بلند بالا به ما میده، به هر کم بگی از متخصصین راهکار اینا چیه، اونا هم باز یه لیستی از راهکارها میدن، بعد خودشون فهمیدن خب چرا ما موفق نمیشیم مشکل رو حل کنیم، چون این راهکارا رو اجرایی نمی کنیم.
دقیقا.
ما باید از فضای گفتگو که خیلی خیلی خوبه و لازمه حرکت کنیم به سمت فضای اجرا. قوه مجریه ما تقریبا تعطیله یا نیمه تعطیله. از قبل معلومه که اراده و انگیزه کافی برای کار وجود نداره، برای همین متاسفانه الان میبینیم در مجلس داره اتفاقاتی میفته که ناخوشاینده و خرسند کننده نیست. اونم اینه که مجلس میخواد بار اجرایی ناکارآمدی دولت رو به دوش بکشه و این دوره خودش یه دردسر جدیدی میشه. یعنی حالا
تداخل ایجاد میکنه اصلا یه جایی.
دیدم دو سه جا دارن یه سری قوانین رو وضع میکنن که در حد یه آیین‌نامه وزارتخونه است یا در حد یه بخشنامه است. بعد پرسیدم چرا دارید این کارا رو میکنید؟ گفتن خب دولت انجام نمیده، دولت خودرو رو سامان نمیده، سیمان رو سامان نمیده، فولاد رو سامان نمیده، ما مجبور شدیم بیایم این کارا رو انجام بدیم. این خودش یک در واقع انحراف در حکمرانیه که قوا بخوان کار همدیگه رو انجام بدن. کار مجلس قانونگذاری و نظارته. خب اگر وزیر مربوطه، دولت مربوطه کارشو انجام نمیده، نمیتونه بگه باشه تو صد نمیزنی خودم میزنم، تو خودرو توضیح نمیکنی خودم توضیح میکنم. باید قدرت نظارتشو بالا ببره که بخش اجرا از ترس استیزا یا چه میدونم اطلاع رسانی به مردم متوجه وظایفش بشه. پس دوباره برمیادیم به اون رأس هرم، که در رأس هرم که حکمرانی نیست، باید بر وظایف خودش آگاه باشه، متعهد باشه و قدرت و سرعتش رو بالا ببره. متأسفانه قدرت و سرعتشون پایینه. مثلا در همین مشکل مرغ از 3 ماه قبل همه میگفتن آقا این کنجالایی که توی گمرک رسوب شده داره میسوزه خود به خود، اینا چون میسوزه آتیش میگیره، اینا رو آزاد کنید. بانک مرکزی پاشو توی کفش کرده بود که نه آقا باید بیاد اینجا ببین منشأ ارزش چی بوده. انقدر اینا رو نگه داشت، قیمت کنجاله و خوراک دام بالا رفت، جوجه ریزی صورت
گرفت،
مرغ شد 36 تومن. حالا اومدن گفتن یک کار انقلابی میخوایم انجام بدیم. ها چیکار میخواهید بکنید؟ میخواهیم رسوب انبارهای گمرک رو کم کنیم. خب این رسوب کی ایجاد کرده بود؟ ضد انقلاب، اسرائیل، آمریکای جنایتکار. این رسوبی که خودتون تو دولت تصمیم گرفتید این رسوب شک بگیره، حالا خودتون میاد این رسوب ور میدید برای باز به عنوان یک حرکت انقلابی ما تحویل میدید. مرغ میشه مثلا 38 تومن، میگن یک کار انقلابی بزرگ دیگه. میگیم چیکار داریم میکنیم؟ میخوایم مرغ توزیع کنیم. خب اینی که بعد از قبل بهش فکر میکردید اصلا تو کارهای خیلی ساده ایست که دولت های قبلی هم انجام میدادن. یعنی تو این دولت ساده ترین فعلی که در گذشته به راحتی انجام میشد میشه یک ماجرای ملی، همه رسانه ها به سمتش میرن، همه در دنبال مرغ هن، یکی دنبال گوشته، یکی دنبال روغنه. یعنی مسائل پیش با افتاده. بعد هم میگه آقا چه میگه آقا تحریم، شما نمیدید تحریم ها چی کار میکنه؟ او کالا رو شما تو انبار رسوب کردید، اصلا تحریم ها که باید باعث بشن کالا نیاد، کالا اومده.
درسته.
این نشون میده که ما ضوابط حکمرانی رو، قواعد حکمرانی رو بلد نیستیم. حالا
بمونم دکتر، ما چطور عذرخواهی میکنم، ما چطور از ظرفیت خود، حالا ظرفیت های میشه گفتش که تشکلی و حضوری خود همین بنگاه ها استفاده نمی کنیم؟ یعنی عملا اتفاقی که به دست خود همین بنگاه ها میتونه حل بشه، ما داریم براش برنامه ریزی هایی میکنیم که ما در سطح کلان خیلی کارهای دیگه فکر میکنم لازم باشه که انجام بدیم. این کارا خیلی کارهایی که میتونه به صورت جمعی تو حیطه خود در واقع بنگاه ها انجام بشه.
ببینید شما وقتی رئیس بانک مرکز، اون یک کسی هست که رئیس یک بانک اجرایی و بانک عامل مثل بانک ملی و صادرات بوده، اندیشش تا همین حده که جلوی بنگاه ها رو چجوری سد کنه. یعنی کارهای کوچیک میکنه و کشور قفل میکنه. بله بخش خصوصی میتونه کارو انجام بده، بخش خصوصی کارو انجام داده، اصلا رفته نهادهای دامی رو ارزشش رو برده با ارز خودش، ارزی هم بر دولت تحمیل نکرده. حالا بانک مرکزی رو سینجین میکنه که بگه ارز از کجا آوردی؟ خب نمیگی منم نمیذارم کالا رو ترخیص کنی. بعد فکر میکنه شق القمر کرد، اونم میگه خب ترخیص نکن به درک. حالا وقتی همه مقداری سوداشون درآمد مردم ریختن تو خیابون، خود متوجه میشه اشتباه کردی. یعنی ما درس ها رو از یه تجربه تلخی فرا میگیریم که بارها و بارها این تجربه تلخ هم تکرار کردیم. در صورتی که وقتی بانک مرکزی میخواد چنین تصمیم بگیره و زنگ بزنه همه بخش خصوصی رو جمع کنن، نهادها صادرکنندگان رو جمع کنن، اتاق بازرگان، آقا من میخوام اینجوری کاری بکنم،
درسته،
آثار چنین کاری رو به من بگی. چون من تا حالا بانک مرکزی نبودم، من داشتم اصلا سفیر بشم توی کشوری، حالا چجوری از سفارت منو کردن رئیس کل بانک مرکزی؟ این از عجایب این کشوره که یکی میتونه هم سفیر باشه هم رئیس کل بانک مرکزی، در این حال بیاد این گندارم بزنه و هیچی هم پاسخگو نیست. میگم ارزش پول ملی رو حفظ کنم. و از این پول ملی که در انتخابات با آمریکا بالا پایین شد و عملا شما کاری نکردید.
متشکرم جناب غضنفری. نکته آخری اگر هست در خدمتتون هستیم.
ببینید تا قواعد حکمرانی رو یاد نگیریم، هزار نفرم برن و بیان، هزار بار همین رادیو شما انتقاد کنه، فایده ای نداره. مقامی که الان رفته تو مجلس، مقامی که الان رفته تو دولت، این همون آدمیه که قبل از اینکه این پست رو بگیره یه آدم معمولی بود. سطح فهمش